دهم ذی‌الحجه با مراسم سقه‌خوانی در مراکز هیئت‌های مذهبی آغاز می‌شود. جماعتی عزادار در حسینی‌ها به صورت حلقه‌های عزا گرد هم نشسته و با آهنگی محزون و ریتمی خاص اشعاری در وصف واقعی کربلا قرائت می‌کنند. سقه‌خوانان در شامگاه 29 ذی‌الحجه با حرکت در کوچه‌ها آغاز ماه محرم را به همگان اعلام می‌کنند. کارشناس محترم برنامه آقای رضوانی پور هم در استودیو حضور دارند که ضمن عرض ادب و احترام خدمت ایشان تقاضا می‌کنم در مورد مراسم شهر نوشآباد که مختصری بنده نام بردم بیشتر برای ما توضیح بدهند.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم سرکار خانم انصاری و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان محترمتون. امیدوارم که بتونیم برنامه درخوری رو اجرا کنم
انشاءالله.
نوشآباد در واقع از شهرهای شهرستان کاشان هست که بنده دو سفر داشتم به اون منطقه و در ارتباط با آیین‌ها و نغمات سنتیش تحقیقاتی رو داشتم که با اجازهتون اونها رو براتون
خواهش میکنم
ارائه بدم. همونطور که شما فرمودین، سقه‌خوانی در واقع اصلی ترین آیینی هست که در نوشآباد برگزار میشه و به قدری این آیین در اونجا مشهور هست که از سراسر ایران و حتی خیلی از توریست ها به خاطر اینکه این آیین رو از نزدیک ببینن سفر میکنن به این منطقه و از نزدیک شاهد برگزاری اون هستن. خب سقه‌خوان ها در شامگاه آخرین روز ذی‌الحجه، ماه ذی‌الحجه، میان توی کوچه ها و سقه‌خوانی هایی که اشعارش مربوط به فرارسیدن ماه محرم هست رو میان اجرا میکنند. سقه‌خوانی چند نوع شکل برگزاری داره. یکی زمانی هست که این عزیزان توی هیئت هستن، توی مکان حالا مثلا حسینیه یا تکیه یا مسجد، اینو در اونجا به صورت حلقه وار دور هم دیگه میشینن و اون آهنگ ها رو میخونن دست جمعی و همخوانی میکنن. شکل دیگرش به این صورت هستش که عزاداران میخوان مسیرها رو که طی کنن، سقاها لباس های سفید رنگی رو میپوشن که در واقع اینها کوزه های دستشون هست پر آب و در دست دیگرشون هم یک جامی هست که در واقع مردمی که تشنه هستن توی اون عزاداری از دست سقاها آب بنوشن. اگر اجازه بفرمایید نمونه ما از سقه‌خوانی های ماه محرم رو پخش کنیم که
بله با حال هوای بله. اون فضا شنوندگان عزیزمون آشنا بشن،
هم آشنا بشن هم با فرم های ملودیکش بیشتر ارتباط برقرار کنن. خب نمونه ای که بنده پیشنهاد میکنم به نام شورش روز قیامت به جهان گشته به پا هستش که در آواز ابوعطا خونده شده و گوشه های حجاز و درآمد، که من خواهش میکنم از تهیه کننده محترم برنامه نمونه شماره 5 رو پخش کنم.
به تن تاز جوانان همه به مود و کفن، وادی کرب و بلا گشت به او بیت حزن، وارد آمد به دی از بس عدو جور و جفا. شورش روز
نوحه شورش روز قیامت به جهان گشته به پا در آواز ابو عطا و گوشه های درآمد و حجاز رو تقدیم حضور شما همدلان کردیم. آقای رضوان پور توضیحات بیشتر رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. بله همطور که فرمودین این نمونه از سقاخانی در آواز ابو عطا گوشه های درآمد و حجاز خونده شده به این صورت که
شورش روز قیامت به جهان گشت به پا.
این قسمتش گوشه حجاز آواز ابو عطا است که میگه
یا مسنور مس هر دو چون از یک قبیله.
این گوشه حجاز است.
شورش روز قیامت به جهان گشت به پا.
حالا از اینجا فرود میاد به گوشه درآمد.
یا شهر تشنه لبان آمد در کرب و بلا. یار نه تو گفتی که به جا یارم و گفتم که نیاری یا.
و به همین صورت گوشه های حجاز و درآمد پشت سر هم بیت به بیت خونده میشه و این نمونه در آواز ابو عطا همونطور که عرض کردم اجرا میشه و ما به همین به این شکل در واقع تشخیص میدیم که تو چه دستگاه ها و گوشه هایی خونده میشن.
بله بسیار زیبا هم اجرا کردید. سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم.
بی تبسم چشمت آفتاب آه بلندی است، باید گریست. رادیو فرهنگ.
خب یک نمونه دیگری از سقاخانی های منطقه نوشابات هست که مربوط به ماه محرم میشه. نمونه دوباره ایشی ایان لوای ماتم رسید هست که در دستگاه شور خونده شده و گوشه شهناز که خواهش میکنم نمونه شماره 17 رو تهیه کننده محترم برنامه پخش کنم.
به اتفاق شما شنوندگان محترم این نوحه رو میشنویم.
دوباره شی ایان لغای ما ترسی مه محرم شد و زمانه غم رسی مگر حسین آمده به عرصه
نوحه‌ای شنیدیم در دستگاه شور و گوشه شهناز و توضیحات بیشتر رو از آقای رضوان پور میشنویم.
خواهش میکنم. بله این نمونه در گوشه شهناز از دستگاه شور خونده شد که به این صورت
دوباره شی ایان لوای ماتم رسید مه معرم شد و زمان غم رسید.
و گوشه شهناز به این صورت خونده میشه که
یار مرا به کار جان هرگز التفات نبود. مگر حسین آمده به عرصه کربلا که نالش میرسد ز هر طرف بر سما.
و به همین صورت انطباق داده میشه این نوحه ها با موسیقی ردیف دستگاهی ایران.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای رضوانی پور، همچنین از شما همدلان. تا برنامه بعدی همگی را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم که دارید ما رو میشنوید و از اینکه همراه ما و همراه با برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید ممنونیم. به اتفاق شما دختران آفتاب رو میشنویم. ان شاء الله که شنونده این برنامه هم باشید و فرصت داشته باشید که بشنوید، که ان شاء الله خدمت شما عرض بکنم که بتونید بشنوید. اما 30558 و 224485 امشب هر دو در اختیار شماست. برای ما میخوام بفرمایید که یک نکته از واقعه عاشورا رو که برای شما عبرت آموز بوده رو برای ما بیان بفرمایید. آماده شنیدن هم آماده دریافت پیامک شما هستیم. 30558 و 220485 در اختیارتون. هم میتونید با صدای گرمتون پاسخ این سوال رو به ما بدید، هم میتونید از طریق پیامک ارسال پیامک داشته باشید و خودتون رو حتما پیامک ارسال میفرمایید معرفی بفرمایید و بفرمایید که از کدام نقطه از ایران عزیزمون برای ما دارید پیامک میفرستید و که شنوید بنده برنامه چهار باغ که رأس ساعت 24 هم است. به اتفاق دختران آفتاب بشنویم.
دختران آفتاب دستندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری، تنظیم رادیویی باقر خلیلی، صدا بردار کامیار سریع القلم، گوینده رضا خزرائی. تهیه کننده علی رضا نداف. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
بخش 71. انگار آورده شدن اسم امام حسین مطلب جدیدی را به یاد سمیه آورد، چون مثال او هم اسم امام حسین را به یاد می آورد. فکر می کنم همسر زهیر ابن قین هم نمونه جالبی برای فهمیدن این نقش زن باشه. هممون شنیدیم که زهیر ابن قین با این که در مسیر کاروان امام حسین علیه السلام در سفر بود، اما همیشه از برخورد با امام فرار میکرد. حتی روزی هم که امام حسین علیه السلام به دنبال اون فرستادند تا با اون صحبت کنند، بازم تردید کرد و قصد داشت دعوت امام رو رد کنه. ولی همینجا بود که همسرش در قضیه دخالت کرد و اون رو تشویق کرد تا دعوت امام حسین رو قبول کنه. موقعیم که زهیر به خیمه امام حسین رفت و بازگشت و تصمیم گرفت با امام همراه بشه، همسرش اون رو به خاطر این تصمیمش سرزنش که نکرد تشویقم کرد و فکر میکنم به تعبیری زهیر ابن قین سعادتی رو که در شهادت کربلا به دست آورد بیشتر مدیون همسرش باشه. عاطفه با لحنی طلبکارانه غرغر کرد: اگه نصفی زن کوفه، نصفی فهم و درک زن زهیر ابن قینو داشتند، دستی کم نمیذاشتن که شوبراشون جلو امام حسین وایسند. نگاه هم باز به طور اتفاقی از عاطفه به فاطمه برخورد کرد، چنان حالت غریبی داشت که دیگر نتوانستم نگاهش نکنم. لبخند میزد، اما چه لبخندی! حزن عجیبی صورتش و لبخندش را پوشانده بود. نمیفهمم کجای حرف عاطفه چنین حسی را داشت که فاطمه را به این حال درآورده است که هم بخندد، هم گریه کند، هم هیجان زده باشد و هم محزون. بعد از حرف زدنش بود که فهمیدم این حس هیچ ارتباطی با حرف عاطفه نداشت. میدونید بچه ها، هر وقتی حرف و سخنی از زنهایی مثل همسر زهیر میشه، من یاد کسی میفتم که از یه طرف دلم رو به درد میاره و از طرف دیگه هیجان عجیبی رو در قلبم زنده میکنه. کمی صبر کرد و بعد ادامه داد: یکی از دخترای محلمون بود. حالا که فکرشو میکنم میبینم اونم یکی از بهترین مصداقهای حضور صحیح زن در اجتماع بود. نمیدونم، شاید شماها هم بشناسیدش، یعنی کتابشو خونده باشید. راحله هیجان زده پرسید: مگه نویسنده است؟ نه به اون شکلی که تو نویسنده ها رو تصور میکنی. اون نویسنده نیست، منتها کتابی در مورد اون چاپ شده، نامه های فهیمه. کسی اون رو خونده؟ فقط سمیه بود که اشاره کرد آن کتاب را خوانده است. همون که خودت به من دادی. اتفاقا الانم همراه همه، یعنی هر جا میرم با خودم میبرم. آن لبخند محزون دوباره به لبهای فاطمه بازگشت. میفهمم چی میگی، اتفاقا خودمم همینطور بودم. هر جا که میرفتم همیشه این کتاب رو با خودم میبردم توی سفر و حضر. هر وقتم که دلم تنگ میشد، از چیزی یا مصیبتی ناراحت می شدم یا مشکلی پیش می اومد، چند صفحشو می خوندم. بچه ها باور کنید، چند صفحشو که می خوندم و کتابو می بستم، همه چیز تموم شده بود. انگار دیگه هیچ مشکلی نداشتم. اصلا دیگه از خودم خجالت می کشیدم که چرا چنین چیزهایی رو مصیبت یا مشکل می دونستم. البته خیلی وقتا یه گریه مفصلم باهاش می کردم. فهیمه در حالی که بسیار مشتاق به نظر می رسید گفت:
بالاخره میگی که چرا به یاد اون افتادی یا نه؟
فاطمه باز هم لبخند زد، همان لبخند محزون عجیب را. بله، حالا که بحثمون تموم شد، بد نیست من کمی هم از همین قضیه براتون حرف بزنم. فکر میکنم که خستگیتون رو از تنتون در بیاره و بعدش هم بتونیم بریم حرم. البته تا سمیه میره کتاب رو بیاره، من کمی از خود فهیمه خانوم براتون تعریف کنم. اون موقع که در خیابان تهران نو و اون طرف ها ساکن بودیم، گاهی وقتا فهیمه رو توی مسجد خاتم العزیا می دیدم. البته اون موقع من سالهای آخر دبستان بودم، فهیمه هم دبیرستانی بود. هیچ کس هم نمی دونست زیر اون چادر مشکی که اونطور دقیق و نجیبانه به دور اون قامت ریز نقش پیچیده چنین اقیانوس عجیبی وجود داره. هیچ کس فکرشو نمی کرد که بین اون دختر پرشور و هیجان زده دبیرستان با دختری که انقدر آرام نماز می خونه ارتباطی وجود داشته باشه. فقط همه می دونستن که اون شاگرد ممتاز دبیرستان روشنگره که در نهضت سواد آموزی و سپاه پاسداران و جهاد سازندگی هم فعالیت می کنه. خیلی ها عکس اون رو که در یکی از مجله های خارجی چاپ شده بود و اون رو در مراسم عاشورای سال 57 نشون میداد دیده بودند. بعضیا میگفتن وقتی اون کوچیک بوده پدر و مادرش خوابهای جالبی راجع به اون دیدن، که در یکی از این خوابها هم مردی به اون اطلاع میده که فهیمه مایه افتخار و مباهات اونها میشه. خلاصه این که همون موقع هم خیلی از اهالی محل اون رو میشناختن، از بس دختر فعال پر جنب و جوشی بود و در اکثر فعالیت‌های مسجد و کارهای خیر محله شرکت می‌کرد. سمیه کتابی را که آورده بود به سمت فاطمه گرفت و نشست. فاطمه کتاب را چند باری ورق زد، یکی دو سطر آن را زیر لب خواند و دوباره همان گونه عجیب و محزون لبخند زد. بعد کتاب را بست و دوباره به سمیه داد. بیا خودت چند تا از نامه هاش رو که جالبه برامون پیدا کن و بخون. و بعد رو به بچه ها کرد. داشتیم از حضور زن و تأثیر اون می گفتیم که حرفمون کشید به همسر زهیر ابن قین و حالا هم به خانم بابا ایان پور. می گفتن در همون اوایل جنگ فهیمه رفته بود و با خانواده دختری که مردد بودند دخترشون رو به یه رزمنده بدن یا نه صحبت کرده بود و با حرفای منطقی اون قانع شدند که دخترشون رو به عقد اون رزمنده در بیارن، در حالی که چند سالش بوده؟ فقط 15 یا 16 سال داشته. آره بچه ها، همون موقع هم فهیمه خیلی ناشناخته نبود، ولی اون چیزی که فهیمه رو مثل یک انبار باروت شعله ور کرد ازدواجش بود. ثریا با حیرت پرسید: ازدواجش؟ فاطمه سرش را به نشانه تأیید تکان داد و به آرامی تکرار کرد: آره. بچه ها داستان خیلی جالبی داره ازدواج این فهیمه خانم. خانواده فهیمه و خانواده شوهرش که اسمش غلام رضا بود، از خیلی قدیما، یعنی از وقتی که اینها بچه بودن، با همدیگه رفت و آمد داشتن. با شروع شدن جنگ، غلام رضا که دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه شریف بود تصمیم میگیره بره جبهه. اما در همون چند شب فهیمه در رویای صادقه ای میبینه که غلام رضا در میان تعداد زیادی مین شهید میشه. اون وقت غلام رضا رو تشویق میکنه که قبل از رفتن به جبهه ازدواج کنه. غلام رضا هم در همون چند روز باقی مونده از فهیمه خواستگاری میکنه و فهیمه با این که یقین داشته که غلام رضا شهید میشه، ولی به غلام رضا جواب مثبت میده. بچه ها از تعجب آهی کشیدن و ثریا با خودش زمزمه کرد: این دیگه کیه بابا؟ با اسرائیلم شوخی میکرده. اما فاطمه بدون اینکه به حیرت بچه ها توجهی کند ادامه داد. حالا نکته جالبش برخورد این فهیمه خانم با جبهه رفتن شوهرش بوده. من که اصلا نمیتونم حالت و روحیه عجیب فهیمه رو بیان کنم. شاید از نامه و از زبان خودش بشنویم بهتر باشه. با پیشنهاد فاطمه و سکوت بچه ها سمیه شروع به خواندن یکی از نامه های فهیمه کرد. به نام خدا پاسدار خون شهیدان و به یاد حسین فرمانده پاسداران منتظر شهادت، دیشب در چنین ساعتی چه شور و چه شوقی داشتم. کاش آنجا بودم و از پاسدارانی که لحظاتی دیگر در کنار رسول الله بودند حالشان را می پرسیدم. کاش آنجا بودم، اگر کمکی نمی کردم اقلن چهره های نورانی آنها را می دیدم و نظارگر حالاتشان می شدم. آنگاه که با بسم الله شروع کردند و فریاد زدند یا حسین فرمانده ای، و چه خوشحال می شدم اگر بدانم تو هم در عملیات بوده ای، عملیاتی که آرزوی شرکت در آن را داشتی. الله اعلم، شاید تو هم بوده ای و باز شاید الان اینجا نباشی. و تنها آنچه را می دانم این است که تو در این راه قدم گذارده ای و انشاءالله ثواب آنها را خواهی برد. رضای خوب من، مبارز فی سبیل الله، ای آن که دوست دارم در سنگر مقابل دشمن استوار ببینمت و آن که دوست دارم اشک را آنگاه که در دعای کمیل از چشمان منتظرت میبارد شاهد باشم. آرزوی همسنگریت را دارم. باشد که دیدارمان هرچه زودتر در کربلا باشد و شاید هم خون تو تذکره آنجا شود. رزن به قضائک تسلیمن لامرک. ولی به هر حال الان هر جا هستی می دانم که در محفل عاشقان خدایی و خود نیز عاشقی. باشد که روزی عشق خدایی تو موجب عشق خدایی در من شود و با هم بهتر این مسیر را برویم. آن که آرزوی همسنگری با تو را دارد. فهیمه، 9 آذر 1360، 12 نیمه شب. خواندن سمیه که تمام شد فاطمه شروع کرد. میبینین بچه ها، فهیمه نگفت آه عزیز دلم، دلم برات تنگ شده، پس چرا نمیای؟ یا حتی نگفت اگه چه اینجا به من سخت میگذره اما تحمل میکنم، پس تو نگران نباش و وظیفت رو انجام بده. بلکه گفت کاش من هم اونجا بودم. گفت آرزوی همسنگریت رو دارم، اونم با اون وصف شیرینی که فهیمه از جبهه میکنه. خب شما چه توقعی از شوهر چنین زنی دارید غیر از اینه که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونش توی جبهه میزده و از شرف و ناموسش دفاع میکنه؟